أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بعقيدة مرحوم شيخ قضیه به هر شکلی باشد، الحکم حالیون، وجوب حالیست، انتظار ندارد، معطلی ندارد. اگر قیدی چیزی بود مال ماده است، نبود که هیچی. این که گفتم قضیه به هر شکلی باشد، سه شکل براش تصور کردم براتون مطرح بکنم. تارتا شکل قضیه این است که اصلا شرطی قیدی نداره. مولا به عبدش گفت اکرم زیدن، اکرام بکن زید را. این واجب مطلق است و هیچ قیدی هم ندارد و وجوب حالی است، اکرم زیدن. تارتم به حسب ظاهر قیدی هست و مال ماده است، مثل این که بگوید سل متطهرن، نماز بخوان با طهارت. خب اینجا شرطی هست، طهارت شرطه، ولی خب به حسب ظاهر قضیه شرط مال ماده است دیگر، هیئت مطلق سل متطهرن. خب بهش میگم واجب مطلق و وجوب حالیست و قید مال ماده است، یعنی باید برد وضو بگیرد نماز بخواند. تارتن شکل قضیه اینطور است که به حسب ظاهر قیدی دارد و قید مال هیئت است به حسب ظاهر، مثل مثال دیروزیمون اینجا اکزیدون فاکرمه. خب به حسب ظاهر پیش هر کسی ببری که این قضیه را معنا بکن، خواهد گفت که خب وجوب مشروط است به مجیء. بله مرحوم شیخ می فرماید نه، اینجا هم قید مال هیئت نیست، همانطوری که در اون دو شکل اکرم زیدن یا سل متطهرن، در این دو شکل وجوب حالی بود، فعلی بود، اگر هم قیدی بود مال ماده، اینجا هم همینطور. ازا جا اک زیدون یا اینجا اک زیدون فا اکرمهو، ولو به حسب ظاهر شرط مال هیئت وجوبه، ولی نه مال ماده است. براتون دیروز معنا کردم، حتما مطالعه هم فرمودید، در هدایه با دقت تفاوت این دو معنا را ضبط کردم. اگر قید مال ماده باشد اینجوری میشه، اینجا اک زیدون فا اکرمهو، یعنی الان واجب شد، همین الان واجب شد اکرام علی تقدیر المجی، قید ماده سا اکرام علی تقدیر المجی. اگر مالی هیئت بگیریم، باید اینجور معنا بکنیم که وجوب علی تقدیر المجی ثابتون لل اکرام، اکرام مطلق. دقت بکنید، فهم کفایه یعنی درک این گونه نکته ها، این گونه نکات. خب طول ندم، اینها را دیروز گفتیم همه را. پس به عقیده مرحوم شیخ قضیه به هر شکلی باشد وجوب حالی است، اگه قیدی بود مال مادست نبود که هیچی، این عقیده شیخ. حالا دلیلشون چیه؟ شروع درسمون انشاءالله تعالی. دلیلشون دوتاست. یکی این که محال است قید مال هیئت باشد. چرا محاله؟ به خاطر این که هیئت افعال وضع شده بر طلب مفهوم طلب المقصود انشاءه. دقت بکنید، مفهوم طلب المقصود انشاءه، این معنی هیئت است. این جا که زیدون فاکرم، هیئت اکرم دلالت دارد بر طلب به قصد انشاء، الطلب المقصود انشاء. اوه فراموش نکنید، وقتی معنی هیئت عبارت شد الطلب المقصود انشاء، این مقصود انشاء بودن را میگن قید ذهنی، معنا دارای قید ذهنی است، معنا طلب است با یه قید ذهنی، المقصود و انشاءه. و هر مفهومی که مقید شد با قید ذهنی می شود جزئی ذهنی. پس معنی هیئت افعال یک جزئی ذهنی، جزئی اینجور جزئی ها حواسات جمع، نه جزئی مثل زید که جزئی خارجی، نه جزئی، جزئی ذهنی. معطلت نکنم آقا، معنای هیئت عبارت است الطلب المقصود انشاءه، و هر مفهومی که مقید شد با قید ذهنی می شود جزئی ذهنی، درسته؟ و دیگه جزئی قابل تقیید نیست، جزئی جزئی دیگر، یه جزئی قید بر نمی دارد، همانطور که جزئی خارجی قابل تقیید نیست، یعنی زید جزئی ذهنی هم به نوبت خود قابل تغییر نیست. لذا هر قیدی که داشتید باید بزنید به ماده. اینجا اکه زیدون فاکرمهو مجی قید اکرام است. اکرام علا تقدیر مجی واجبون. این یه دلیل. جزئی ذهنی است، قابل تغییر نیست. دلیل دومشون. دلیل دومشون یک صفحه طول داده مرحوم آقای آخوند، ولی مهمش یه جمله است. مرحوم شیخ متکی به اون یه جمله است. می‌فرماید انسان وقتی بله التفات و توجه پیدا کرد به یک عملی، هر عملی خود باشد، به یک عملی تارتن رغبت نمی کند و اخرى به اون عمل رغبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی متوجه یک عملی میشه طارتن مصلحتی حسنی در او درک نمیکند تا رغبت و تمایل داشته باشد، و اخرى نه، وقتی متوجه شد به یک عملی میبیند فیه مصلحتون و فیه حسن، مصلحت دارد حسن. وقتی دید که فیه مصلحتون و حسن، مهم این کلمه سا، وقتی دید این عمل مصلحت دارد و حسن، یحصل فیه طلب، اشتیاق پیدا می کند. طلب یعنی اشتیاق، طلب باطنی به این عمل، خواهی نخواهی اشتیاق پیدا می کند. اگر آدم دیوانه سفیه بود، آدم عاقل، اشتیاق پیدا می کند. طلب علت تامس برای اشتیاق، وقتی دید این حسنون فیه مصلحت، این میشه علت تامه بر حصول چی؟ حصول طلب، حصول اشتیاق، خواهی نخواهی. و این دیگه اگر بردار نیست، یه اگری هم بشه به او ذمیمه کرد، نه، علت تامه. تصور کردی دیدی حسنون و مصلحتون، این علت تامه است بر حصول اشتیاق. دیگه حصول اشتیاق اگر نگر نداره، تمام شد. فلذا میگیم الوجوب حالی جون، وجوب حالی. اگر چنون که در کلام قیدی نیست، چی اگر قیدی چیزی هست مربوط میشه به چی؟ ماده. اگر گفت اکرم زیدن، مولا تصور کرد اکرام زید را، دید حسنون مصلحتون، اشتیاق پیدا می کند، میگد اکرم زیدن، قیدی چیزی هم نمیارد. اگر دید حسنون و مصلحتون، ولی اکرام علی تقدیر المجی، حسنون و مصلحتون، بازم اشتیاق فعلا حاصل شد. اون اگرم مال چی شد؟ اگر مال اکرام شد. بله، اینم یه دلیل لطفان هست دیگه، خیلی ساده سطحی. بله، طلب فعلی. اون وقت اگر قیدی نداشت چی؟ اگر قیدی داشت، اون قید چندون متصور است. بله، قیدی ممکن است واجب و تحصیل باشد، مثل طهارت در نماز. ممکنه واجب و تحصیل نباشد، مثل استطاعت برای حج. ممکنه اون قید در اختیار انسان باشد، مثل وضو گرفتن و تحصیل استطاعت در اختیار انسان. ممکنه خارج از اختیار باشد، مثل دلوک برای نماز شرط است در اختیار انسان. نیست الی آخر، اون قید هر جور میخواد باشد. اما طلب نقدی شد، تا تصور کرد و دید حسنون و مصلحت، طلب میاد. این است که الوجوب حالیون در هر قضیه، قضیه به هر شکلی باشد، طلب حالیست. هر چه قیدی باشد به هر نحوی، مال ماده است. بله، مرحوم آخوند میفرماید این دو تا دلیلی که ایشون آوردن، دلیل اول این که محال است قید مال ماده باشد، دلیل دوم این که وقتی محاسبه میکنیم میبینیم طلب نقدیه، هر دو دلیلش محل اشکال است. اما دلیل اولش که جزئی ذهنی است، جزئی قابل تغییر نیست. خب بابا، جزئی ذهنی را شما به جزئی خارجی که نباید مقایسه بکنید. بله، جزئی خارجی قابل تغییر نیست، اما جزئی ذهنی اسمش جزئیه و در حقیقت کلیست. فلذا دارید میگویید معنی هیئت الطلب کلیه ها، مفهوم طلب، الطلب المقصود انشاؤه، الطلب المقصود انشاؤه. شما میگویید چون قید ذهنی دارد، قید ذهنی معنا را جزئی ذهنی میکند، همینطور که تشخصات خارجی معنا را جزئی خارجی میکند، مثل زید. بله، قید ذهنی هم معنا را جزئی ذهنی می کند. اینه دیگه حرفتون جناب شیخ. ما در اول کفایه اونجا که معنای حرفی را حلاج می کردیم، اونجا گفتیم لا فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی. من کلمه من با کلمه ابتدا، گفتیم هر دو معناشون کلی ابتداست، قید ذهنی هم نداره. منتها واضح قرارداد خارجی، یادتون نرفته که مطالب گذشته مرور بکنید، مباحثه بکنید اینها را. منتها واضح یه قراردادی داره، گفته آقای متکلم، وقتی تو میخواهی دم از ابتدا بزنی، اگر چنانچه ابتدا را مستقلا لحاظ کردی، اونجا کلمه ابتدا را به کار ببر. اگر آلتن للغیر و حالتن للغیر لحاظ کردی، اونجا کلمه من را به کار ببر. قرارداد خارجیه، نه جزئی معنا. معنای من و معنای ابتدا مطلق الابتدا، کلی ابتدا. یه قرارداد خارجی است که کلمه ابتدا را کجا استعمال بکنیم و کلمه من را کجا استعمال بکنیم، درسته؟ ولی معنا در هر دو کلی ابتداست. و کذالک در ما نحن فی، چه اطلبو بگویی، اطلبو چه افعل بگویی، در هر دو معنا کلی طلب است. هم در اطلبو معنا مفهوم طلب است، هم در افعل معنا مفهوم طلب است. مفهوم طلب منتها واضح در کلیه دیگه، کلی منتها واضح. همینطور که در کلمه من و در کلمه ابتدا یک قراردادی داشت، در کلمه اطلبو و در کلمه افعل هم یک قرارداد خارجی دارد. آخر مطلب است، دقت بکن، شروع به تطبیق انشاءالله. قرارداد خارجیش این است که اگر قصد حکایت داری اطلبو بگو، قرارداد خارجی ها. اگر قصد انشاء داری افعل بگو. و این قصد درست امر ذهنیه، چه در اسم، چه در حرف، چه در اطلبو، چه در افعل. قصد امر ذهنیه، ولی این امر ذهنی جزئی معنا نیست تا معنا را جزئی ذهنی بکند، بلکه قراردادی چیه؟ حواسات جمع بود، قراردادی خارجیه. پس هیئت افعل معنا شد کلی، مثل اطلبو کلی طلب. اون دو یه قراردادی داره که در مقام انشاء این هیئت را به کار ببر، درسته؟ پس معنا جزئی ذهنی نشد، معنای هیئت همون کلی طلب است. کلی طلب وقتی کلی طلب شد، کلی قابل تغییری دیگر. اون بابایی که این هیئت افعال را به کار میبرد، تصور میکند طلب در حال مجی را، بلی، و این طلب حال مجی را میبرد انشا میکند و میبرد روی اکرام، اکرم زیدن. شیخنا فرموده بود معنا چون قید ذهنی دارد میشه جزئی ذهنی و جزئی قابل تغییر نیست. ایشون چه جوابی دادن؟ فرمودن ما قبلا حلاجی کرده ایم، معنای هیئت یا معنای اطلبو هر دو کلیه، کلی طلبه. و اون قید ذهنی که قصد انشا، قصد اخبار، اون قصد ها جزء معنا نیست، اونها قرارداد خارجیه. فلذا معنا کلیت دارد و کلی قابل تغییره. انشاءالله کوچکترین شبهه برای کسی در این باب باقی نموند، بعدم که مطالعه خواهد فرمود انشاءالله. مرحوم شیخ می فرمایند محال است قید مال هیئت باشد، الا ولا بود مال ماده است. به دو دلیل، یک اما محال بودنش، اما امتناع کونه من قیود الهیئه. اما این که گفتم محال است این شرط مال هیئت باشد، فلانه لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب، کلیتی نیست در اون طلبی که مقید با قید ذهنی. فرد یعنی طلب مقید با قید ذهنی، قصد انشاء. لا اطلاقم، کلیتی نیست در فرد یعنی طلب مقصود انشاء. او فردی که الموجود من الطلب، موجود است از طلب، المتعلق بالفعل رفته روی اکرام، المنشا بالهیئه با هیئت افعال اون طلب را انشاء میکنی، این کلیت ندارد. آقا فرد دیگه، فرد ذهنی کلیت ندارد. حتی یصح القول به تقییده به شرط و نحوه، تا اینکه براش یک شرطی بیارید، یک وصفی بیارید، یک غایتی بیارید، یک چیزی بیارید، هیچ قبول نمی کند جزئی قابل چیزی نیست. فکل ما یحتمل رجوعه الى طلب، هر چیزی که به حسب ظاهر قید هیئت است، الذي يدل عليه الهيئه، طلب که هیئت به او داله، فهو عند تحقیق، اگه دقت بکنید این قید راجع الى نفس ماده، مربوط به ماده است. و الوجوب حالی و زنجیر نداره. اما دلیل دوم، و اما لزوم کونه من قیود الماده لبن، عقل آدمی وقتی محاسبه می کند می بیند علل قاعده باید این قید مال ماده باشد. علل قاعده، قاعده چیه؟ فلان العاقل اذا توجه الى شیء، آدم زی شعور و زی عقل وقتی توجه پیدا کرد به عملی مثل اکرام زی و التفت الی، توجه پیدا کرد و التفات، فا اما ان یتعلق طلبه به او لا یتعلق به طلبه اصلا، یا رغبت می کند یا رغبت نمی کند. لا کلام علستانی، رغبت نکرد که هیچی نخواهد گفت، چیزی نمی کند. و علل اول که نخیر رغبت کرد، دید اکرام زه چیز خوبیه، حسنون فیه مصلحتون، و علل اول، فا اما ان یکون ذالک الشیء موردن لطلبه و امره مطلقا، یا این است که اکرام مورد طلب و مورد امر واقع میشه مطلقا، به طور مطلق. میگه اکرم، هیچی ندارد، فقط اکرم مطلقا. اختلاف تواریحی، حالا اون شیء عوارضش مختلفه، مثلا اکرام بکن با نهار دادن، یا اکرام بکن با پول دادن، یا اکرام بکن با منزل دادن، حالا اون ال اختلاف تواری. او الا تقدیر خاص یا نه، طلب به او تعلق میگیرد، الا تقدیر دون تقدیر، مثل مجید و ذالک تقدیر تارتن یکون من الامور الاختیاریه، حالا اون تقدیر امر اختیاری باشد، مثل این که بله صلات متعلق طلب است با طهارت، و طهارت در اختیار است، بله یکون من الامور الاختیاریه مثل طهارت استطاعت، و اخرى لا یکون کذالک، تارتن نه در اختیار نیست، میبیند صلات مصلحت دارد، حسنون، اما این در دلوک، و دلوک در اختیار نیست، این در دلوک. بله و ما کان من الامور الاختیاریه، اونجا که اون قید در اختیار انسانه مثل طهارت استطاعت، قد یکون ماخوذن فیه علا نحوین، ممکنه این قید در این قضیه طوری اخذ شده است که یکون موردن لتکلیف، باید انجام بگیرد. صلات با طهارت، هم صلات را میخواد هم طهارت را میخواد، باید برد وضو بگیرد بیاد نماز بخواند. بله و قد لا یکون کذالک، ممکنه نه اون مورد طلب نباشد، اتفاقی باشد، مثل استطاعت برای حج، اگر استطاعت اتفاق افتاد حج واجبه و الا فلا. الاختلاف الاغراض، اغراض مولا مختلفه، اون اغراضی که الداعی الى طلبه و الامر به، اون غرض اون مصلحت داعی شد که این عمل را بخواهد و امر بکند. من غیر فرق فی ذلک بین خود، مطلب تمام شد آقا. من غیر فرق فی ذلک، این مقاله ای را که الان براتون بیان کردم در این مقاله فرق نمی کند، بله امامیه باشد یا اشاعره. من غیر فرق فی ذلک بین القول به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، حالا بگیم احکام تابع مصالح مفاسده، و القول به عدم تبعیه، یا به قول اشاعره که مصلحت مفسده مطرح نیست، دل بخواه مطلب است. وقتی به یه عملی متوجه شد، یه وقت دل بخواهش این است که امر بکند، دل بخواه صحبت مصلحت مفسده نیست، صحبت اشتهاست، اشتها من غیر فرق فی ذلک بین القول به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. ذلک اشاره به حصول طلبه، وقتی به یه چیزی متوجه شد یا طلب حاصل میشه یا طلب حاصل نمیشه، چه عبلیت چه اشاعره. والقول بعدم التبعیه کما لا یخفا ما اتلت نکنم هذا موافق لما افاده بعض الافاضل. این مقاله ای را که براتون ذکر کردم بله مطابق است با اون مطلبی که بعضی از بزرگان افاده فرموده. المقرر لبحث، اونا که بحث های مرحوم شیخ را در تقریراتشون آوردن، در تقریرات چنین آمده. به ادنا تفاوتین، حالا من اینجا بیان کردم ممکنه با عبارتهای تقریرات یا مختصر تفاوت، ولی مضمون همین از چه گفتم. مرحوم آخوند می فرماید این دوتا دلیلی که مرحوم شیخ آورده هر دو محل اشکاله، اما حدیث عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه، اما دلیل اولیشون که می فرمود معنی هیئت جزئی ذهنی است، اطلاق ندارد. فقط حققناه سابقاً، قبلاً حلاجی شده. حلاجی شده چی؟ اون قیدهای ذهنی هیچ وقت جزء معنا نیست. اون قیدهای ذهنی قرارداد خارجیه. بله فقط حققناه سابقاً ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه، هر یک از موضوع اله مستعمل فی متصور فی الحروف یکون امن که وضعها، وضع یعنی تصور. کلمه من چه در مقام تصور، چه در مقام وضع، چه در مقام استعمال، معناش کلیه، با ابتدا فرقی نداره. بله وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، هر سه عام یعنی کلی ابتدا. حروف را میگوید تشبیه به معنی فی ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فی فی الحروف یکون عام که وضعها، چنون که وضعش عامه. و انما الخصوصیه که کلمه من را باید در جایی استعمال بکنیم که قصد عالیت و مرعاتیت داشته باشی، من قبل الاستعمال، اون جزء معنا نیست، اون شرط الاستعماله. کل اسما، اسما هم همینطور دیگه، لفظ ابتدا به مفهوم ابتدا وضع شده. بله و هر وقت بله مقصودم بالاستقلال بود، کلمه ابتدا را به کار میبرن، نه که مقصود استقلال بودن جزء معنای ابتدا. اینم الفرق بینهما، اسم و حرف فرقی ندارد، هر دو معناش کلیه. قرارداد خارجی فرق میکند، انها وضعت، اسما وضع شده، لتست عمل و تقصد به حل معنا به ما هو و هو، تا استعمال بشود و قصد معنا بشود به ما هو و هو، یعنی استقلالا. والحروف وضعت لتست عمل و تقصد به ها معانی ها به ما هی آله و حاله لمعان المتعلقات. حروف وضع شده تا استعمال بشود و قصد بشود با اون حروف اون معانی ابتدا به ما هی آلتون و حاله. سر من البصره الى الکوفه، این ابتدا حالتون لسیر و البصره و الکوفه، بما هی آلتون و حاله لمعان المتعلقات. متعلقاتون بصره و کوفه و اینها را میگم. معطلت نکنم آقا، فلحاظ العالیه در حروف، فلحاظ الاستقلالیه فی الاسماء، لیس من توار المعنا، اینا جزء معنا نیست. تا اینکه به قول شیخ مرحوم معنا بشه جزئی ذهنی و غیر قابل تقیید، نه آقا، بل من مشخصات استعمال، اینها قرارداد خارجی است مربوط به عالم استعمال. کما لا یخفا علی اولی درایت و نها، اونها که صاحب درایه و صاحب نها هستن که به نهایت میخوام برسن، بر اونها مخفی نیست. و طلب المفاد من الهیئه، طلبی که استفاده میشه از هیئه، المستعمل فی، هیئت استعمال شده در اون طلب، مطلقون، طلب مطلق دیگر، قابل لعن یقید، قابل این است که قید به او بزنیم، قابل تقیید، مع انه لو سلم فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علیه و سلم.